الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که بحث آفات شهرت و جاه طلبی بود. همه ما میدانیم که یک جامعه وقتی سر به سلامت میبره که انسانهای اون جامعه بتونن نسبتهاشون رو با هم دیگه تصحیح کنن، به اصطلاح انسانها در موقعیتهای همدیگر میتونن زندگی کنن. به همین جهت شما تو روایت دارین دیگه، اگه کسی همسایش گرسنه بخوابه خودش در موقعیت حیات طیبه نیست. خیلی کلی. چرا؟ چون در موقعیت خوب رفتار شدن با بقیه انسان خودش انسان میشه. تو این بحثمون حرف به اینجا بود که یکی از جایی که نمیذاره انسان به وسعت خودش باشه و با بقیه درست ارتباط پیدا کنه خودنمایی، شهرت اصطلاحا، در حدی که بحث تا اینجا رسید که فرمودن اگر که طوری باشی که انگوش نما باشی، یعنی اشاره به تو بکنن مردم، سرت به خطره. مولوی یه تکهی داره، خوبه که ما ببینیم اینا چطوری این راه و سلوک رو طی کردن، بالاخره زحمت کشیدن. مثال میزنه، میگه تو در نظر بگی که یه سیل بالاخره اگه به دریا رسید راه درست رفت، از اگه رفت تو دشت و خوش شد که راه درست نرفت. یا دانه اگه اومد تو مغزار و کشت شد، خب این راه رو درست رفت. جمله شبینین میگه سید چون آمد به دریا بحر شد. خودخواهی، خودبینی، شهرت بیشتر اینجا شد. یعنی خودمون را خواستیم خیلی بزرگ کنیم، خب هیچ وقت به جای نمیرسیم. ولی اگه اومدیم و رفتیم غرق دریا شدیم، خودمون را فراموش کردیم، حق اومد جلو. سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع گشت کشت، یعنی کشت شد دیگه. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده ای پیوسته شد. وجود زنده یعنی حضرت حق، حی قیوم. میگه باید بتونی یه راهی رو بری که از خودت آزاد بشی، اگر نه نمتونی به نتیجه برسی. وقت این شعر آخریش جمع میکنه، اشتهار یعنی همون مشهور بودن، اشتهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است. میگه در مسیری که آدم میخواد به جایی برسه، بند آهن یعنی زنجیر، میگه این اشتهار خلق از زنجیر که به پادم ببندن سخت داره. این مسئله است. حالا یه بحث دیگه هست که همین خود مؤلف محترم میگه، اون رو میریم جلو. پس تا اینجا مشخص شد که مؤمن خودش بنا ندارد که خودش رو مشهور کنه، این در واقع خودش رو در خودش متوقف کرده. وقتی این روایت رو در صفحه 462 دارید دیگه. حضرت می فرمان من ارادر ریاست هلکه، اگه کسی تصمیم گرفت که خودش رئیس بشه، یعنی برای ریاستش دست پا زد، فرمان هلکه. هلکه خب یعنی تقریبا به هیچ نتیجه ای نمی رسه. اول این خوب جا بیفته که تو روش دینی روش نیست که خود انسان بیاد وسط، یه مأموریت الهی باشد و قضیهش فرق میکنه دیگه. اتفاقا در صفحه 468 همین کتاب مؤلف محترم اشاره میکنن به روش حضرت یوسف علیه السلام. حضرت یوسف به عزیز مصر فرمودن چی؟ وجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظون علیم، من را بر خزائن، یعنی بر بسیار محل منافع، خزینه مالی مثلا بذار، من هم حفیظم، برای خودم حقوقی زیاد تصویب نمی کنم، من میدونم چه کار کنم. به همین جهتم میگن خصوصیات کسایی هم که شما میخواید انتخاب کنین خوب آدمایی باید باشن، اما حفیظ و علیم باشن. عرض بنده اینجا فقط همین اندازه است که درسته که کسی نباید خودشو بیاره وسط، این بهش خیلی ضرر میزنه، ولی اگر که یه وظیفه ای حس کرد که خون بحثش جداست، که حتما شنیدین فقیهی که بدونه میتونه جامعه را اداره کنه واجب است براش بیاد. چرا؟ برای اینکه به عهده‌اش گذاشتن، این دیگه واجبه. وقت جالبه اگه اومد و بقیه دیدن که نه این همونه که فقیه عالمه، بر بقیه فقها دیگه واجب نیست، میشه به اصطلاح مستحبی که وجوبش به اینه که کفایت نشده باشه، دیگه نه دیگه واجب نیست، دیگه باید بقیه تسلیمش بشه. حرفمون بیشتر تو این قضیه است که ما کمال حقیقی را مسلم باید در قدرت و شهرت و اینا پیدا نکنیم. این صفحه 475 کتاب همینا میخواد بحث کنه که شما کمال حقیقی نه در قدرته، نه در ماله، نه در جاه، نه در علمی که وسیله فخر بشه. و حالا این آیه 47 سوره کهف ببینید، از آیاتی است که اساتید اخلاق خوب ازش استفاده میکنن. اگه سعیم بکنن رفقا اصلا یا حفظش کنن یا بعدم بهش رجوع کنن. آیه 47 سوره کهف، حضرت عقل می فرمان المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیر و اندرب بکر ثوابن و خیر عملا. دخت روش بمونید، می فرماد که به بشریت بگو پیغمبر مال و فرزند، اینجا فرزند بیشتر تو اصطلاح قرآنی یعنی قدرت، چون در قدیم فرزند داشتن به خصوص بنون گفته دیگه، پسرا قدرت بودن. به همین جهت مؤلف محترم در ازای قدرت اینا آورده، می فرماد آقا المال و البنون اینا زینت حیات دنیا، حیات دنیا هست، اینا زینت حیات دنیا. حالا حیات دنیا به چه دردی میخوره؟ هیچ. اصطلاح قرآنیش رو ببینید، میگن آقا دنیا یه زینتایی داره. چیا زینت دنیا میشه؟ مال و ثروت، مال و قدرت. خب حواست باشید اینا زینت دنیاست. ول باقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باقیات صالح یعنی اون چیزی که برات میموند و شایسته است، میگه اینا بهترین نتیجه و بهترین آرمان از عمل، یعنی آرمان دیگه با الفه، یعنی شما باید خودت بشینی فکر کنی در چه موقعیتی باید قرار بگیری که در این زندگی پر از آشوب و پر از زینت‌های کاذب فریب نخوری. خیلی هم حساسه. باز برگردین به صفحه 483، اینجا وقت معنی بعضی روایات مشخص میشه. اول من باز دوباره تأکید کنم که ما اگر میبینین جامعهمون به خرابی گاهی کشیده میشه، حق و حقوق داده نمیشه، ادارات رعایت حقوق ارباب رجوع رو نمی کنن، اصطلاحا میگن خرد قوم خراب شده است، نه خرد فرد. ممکن است اون که پشت میز است و محلا به این ارباب رجوع نمیذاره هیئت هم بگیرید، اما نمیفهمه که یه چیزی دیگه را باید نگاه کنه. خرد قوم، خرد قوم یعنی چی؟ یعنی اگه سر به سر این جوان گذاشتی نتونست یه کاسبی پیدا کنه، بعد جامعه میریزه به هم به هر دلیل. گاهی طرف میگه من که خوبم، نسبت خودش را با بقیه نمیفهمه، اما نسبت خودش را با خدا به نظر خودش میفهمه. و یه مشکله از اینا نبوده از هیچ وقت. یعنی شما حساب کنید علمای ما طوری ما را تا قبل از قاجار تربیت کرده بودن که بیش از اون که افراد فکر خودشون باشن فکر بقیه بودن، یعنی خرد قوم حاکم بود. خب دستورات دین این کار را میکنه. یعنی از شما همینا که حالا ما میخونیم، قبلا خوندیم یا بعد خوندیم، مگه این روایات چی را به ما یاد میده؟ که یک عقل جمعی نیاز داریم. درسته که دین باید نسبت ما را با خدا تصحیح کنه، ولی این چه موقع تصحیح میشه؟ وقتی که اون دین اومده باشه خرد قوم را، خرد مردم را شکل داده باشه. وقت نتیجه چی میشه؟ از اینجا دقت کنید، اخلاق با تکیه بر خرد قوم جای خودش میشینه. چون یه سوال برای شما هست که جمهوری اسلامی 30 ساله 40 ساله بالاخره حرف زده است، به مردم تذکر داده است، چرا اون نتیجه که میخواستیم نمیگیریم؟ دینمون عوض کنیم؟ خب دین خوبی از انصافن، همه این حرفا رو زده است. چمون شده است که میبینیم نمیتونیم اون نتیجه رو بگیریم؟ بحث اینجاست. ما نه در زمان قاجار حاکمای بدی بودن، دیدین که یه امیر کبیر به درد بخورم که اومد شهیدش کردن، بعدم که عموماً تو دربارها حتما بهتر از من میدونین، حتی این فرمان مشروطه را چی گرفت؟ سفیر انگلستان گرفته از مظفرالدین شاه. خب این چه مشروطه ایه که سفیر انگلستان مزدور فاسد استعمارگر به ما اجازه مشروطه بده؟ خب معلومه این مشروطه توش رضاخان در میاد. ما یه همچین موقعیت های داشتیم قبلش، و در واقع ما در زمان قاجار و بعد از زمان پهلوی چاره ای نداشتیم که بگم ما کاری به کاری بقیه نده، بالاخره خودمون بیدین نشیم. همه مردم مجبور بودن این کارو بکنن، بالاخره تو خودشون یه کاری میکردن. ولی خود دین این نیست. خود دین میخواد حاکمیتی به وجود بیاره و مردم نسبت به همدیگه در مدنیت اجتماعی خودشون اصلاح کنن، و علی ما عادت نداریم به این. یعنی تا اینم حل نشد، شما میگم نمونش مثلا یارو فلان مأمور، میبینید که این جوونا اگه بخواد سر به سرش بذاره میگه آقا من وقتی موافقت میکنم با تو که بهداشت مثلا اجازه بده که تو این مقاصد کاشی کنی، بعد که بهداشت میخواد اجازه بده تازه وصلش میکنن به شهرداری، بعد از شهرداری میخوان وصلش میکنن به اداره مالیات که ازم بریم اینه تو بابا بذار زندگیشو بکنه، چرا قصه اینا نمیخوری؟ اینه بهش میگن که استفاده نکردن از دین در موقعیت اجتماعی. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجه چی میشه که خدایی نکرده مردم فکر کنن دین ازش کاری نمیاد، خیلی ضررش بیشتره واقعا. خوله بگو دین ازش کاری نیاد به کجا میریم؟ من و شما اینجا نشستیم، ما 200 ساله میخواستیم که به روش تجدد کشورمون رو درست کنیم. میدونین که اینجور نبوده که حالا، یعنی 200 سال، یعنی میخوام بگم از قاجار هم شروع کنیم، اینا میخواستن ما رو به روش تجدد، روشن فکرای ما و علمای ما هم بهشون فرصت دادن. یعنی یکی این که متهم میکنن علما را که چرا جلو اینا رو نگرفتین، نه نگرفتن، گفت خب اینو میخوان چیکار کنن؟ آیا میشه با عقل مدرن جامعه ما رو اداره کنن؟ دیدین که به وحشتناکترین شکل گرفتار شدیم. حالا قاجارش چی، بعدن پهلویش دیگه، مزدورترین انسانها شده بودن رئیس مملکت. کی اینا رو گذاشته بود؟ روشن فکرا. شما میدونید که رضا خان روشن فکرا آوردن سر کار، نه مردم نه آخوندا، روشن فکرا اومدن تهران رو فتح کردن، اون تنکابونی فتح کردند و بعدم شیخ فضل الله نوری رو شهید کردند و گفتن نه رضا خان اینا خوبه. این دوتاشون دوتا بودن به اصلا، اینا اومدن و عملا کشور را خواستن اداره کنن به روش متجددین روشن فکر را. خب ما به روزگاری افتادیم که مردم ما آرزوی یه تنفس آزاد داشته. اینجاست که پس معلومه است دین چیزی خوبیه، تازه به درد اینم میخوره که جامعه را اداره کنه. چرا دارم رو این تأکید میکنم؟ چون یه تئوری اینه که خیلی خوب، دین در امور فردی اما در امور اجتماعی عقل مدرن. میگن عقل مدرن، همون عقلی که اروپا را منظم کرده، خب همون عقل بیاد جامعه را اداره کنه. دین در امور اجتماعی دخالت نکنه، در امور فردی باشه. خب دوباره اینجا سوال میشه، آیا این مگه تجربه نشد؟ ما همونا که اومدن سر کار فراماسونر بودن. شما بالاخره خوبه این تاریخ های این 100 سال اخیر 200 سال اخیر رو بخونیم، عموم مسئولای ما فراماسونری بودن. میدونی که فراماسونری یعنی چی؟ یعنی اینقدر که تعهد دارد به اون لوژ، تعهد به مردم ها، اینا نه، این واقعا با نوکر اونا باشه میسازن اینا را. خب تقریبا همه اینا که مسئول ما بودن به یه نحوی پای کتاب در اومده. یعنی همون زمان شاه توی خونه ای رفتن یه دی پیدا شد و بعد کتابای خیلی خوبی در اومد که معلوم شد که چقدر، یعنی اسنادی در اومد که معلوم شد چقدر وضع خراب بوده و حزب توده رفته بود اینا رو در آورده بود، این بود که به دست بقیه رسیده. اگه نه خود شاه که نمیذاش اینا به دست کسی برسه. یادم هم رفته اسم اون خونه را، مشهور است، اصلا مشهور است اسناد، حالا که تو ذهنم تکرار کنم شاید یادم بیا، که این اسناد نشون داد که به به هر کی را بگیری یه جوری با یکی از لوژای فراماسونی ارتباط داره. خب پس اینا که میگن بگذارید عقل مدرن جامعه را اداره کنه و دین در امور فردی باشه، که خب این عقل مدرن را ما تجربه کردیم، اومدن سر که آدم ها بی سوادی هم نبودن. یعنی شما سر حساب کنید رئیسه از محمد علی فروغی، رئیس تشریفات دربار، یک دانشمند واقعا، سیر حکمت در اروپا نوشته است، سعدی را تصحیح کرده است، شاهنامه را تصحیح کرده است، آدم عجیبیه. اون یکیشون تیمورتاش 3 تا زبان جهانی بلد است با جوکاش. حالا اگه سرنوشت اینا را آدم ببینه اصلا دق میکنه که عجب خدا هم انتقام میگیره. بگذاریم، من دلم میخواد رو این بمونه. حالا این ور ما پس چند تا چاره باید فکر کنیم، یا عقل مدرن که منی نمیشه، یا اینکه همطور که داریم انجام میدیم که امور فردی من رو از اخلاق بگیریم، امور اجتماعی هم همطور کشکی بلش کنیم. یه را دیگه اینه که اخلاق رو به عنوان خرد قوم ازش استفاده کنیم. حالا من این روایت ها را با این دید میارم، با هم دیگه میخونیم. صفحه 483 ببینید رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان اندکی ریا شرک است. خوب با این دقت کن، از اولش میخوام با هم صحبت. ریا یعنی چی؟ یعنی من به شما بگم که خیلی خوبم، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که شما مایوس میشی. دقت کن، اینا این ورشو نگیری. ما همیشه این ورشو میگیریم که خب ما دیگه خدا محلمون نمیذاره. نه، پدر مردم در آوردی. آقا به قول اون جوونی که برای من نمیگه، من پدرمون در میاد چپ بلند شیم بالاخره این 11 رکعت نماز رو بخون، نصف میشه که چرت میزنیم، نصف میشه که گفتیم که بخو بکردی بقیه چطوری حویه گره بلند شیم حویده چه خبره، بی خودی به خودمون نمره 20 بزنیم. یکی هم که نه عزیزم، باید که خیلی حواست جمع باشید از قبل، بدنت بلرزد. امام حسن رنگشون میپرید اینا. پس خاک بر سرم، همینم نمیخونه. خب دروغه. خب من که میدونم چه کار دارم میکنم. چرا بی خودی پوز بدیم به بقیه؟ خب اینا رو شما ساده میگیرین که چرا میگید ریا شرک است. یعنی تو همون که هستی باش. وقتی شما همون که هستی باشی، منم همون که هستم باشم، خب احساس میکنیم میشه با هم زندگی کرد. خدا رحمت کنه، یه علاءالدین گلپایگانی مشهوری هست، ایشون خیلی اهل کرامت بود. همون از که اون شبی که میگه تو قبرستان تخت فولاد بودم، جمال الدین گلپایگان، تخت فولاد بودم، یه مرده ای آوردن، بعد دیدم که با گرز میزنن تو سرش، آتش بلند میشه از تخت فولاد میدوه تا اصفهان، بعدم چند روز مریض میشه. مشهور از آدم ساله که بزرگ بوده. میگن یک شب بلند شد که خدای مردم پشت سر من چی میگن، من یه شب نبود از که سیر نخوابم، نمازم هم میخوندم. حالا اینجوری حرف زدن، حالا مردم فکر کردن آقای جمال گلپایگانی هر شب معراج میرفته. اینجوری دارم، نه ما این روحیه، بخوام رو هر کدوماش بمونم، خیلی دقیق پیامبر با ما حرف زد. ادامه میدم. و خداوند پرهیزگاران پوشیده نام را که چون غایب شوند کسی ایشان را نجوید. به به، میگه بابا آدم های خوب اینان که اینقدر خودشون رو وسط نمیارن، وقتی رفتن نمیگن فلانی، نمیگن اصلا فلانی کوش، اینقدر بی سر و صدا داره زندگی میکنه. و که چون غایب شون کسی ایشان رو نجه، و هرگاه حاضر باشن شناخته نشون. خیلی خوبه، دوست دارد خدا اینا رو، دوست داره. دلهایشان چراغ هدایت هست که از هر تیرگی و ظلمتی رسته اند. رو این لغتش میخوام بمونیم، چرا چراغ هدایته؟ اینا که فقط ایشکی نمیشناسدشون، شما اینو برای ما حل کنیم. اینا چرا چراغ هدایت هست؟ اینا که اگه کسی بره که کسی سراغشون نمیگه که کجا رفتن، اگرم که بیان اصلا کسی نمیشناسه، میگه اینا چراغ هدایت هست. یعنی جامعه با اینا سلامتش حفظ میکنه، بی سر و صدا دارن کار میکنن که بقیه میبینن که انگار زندگی همینه. ببینین حالا عکسش کنین، اگه بخواد هی مشهور هم همه میگن ما میخوایم مثل فلانی مشهور باشیم، بیچاره این در واقع خدمتی که میکنه با بی سر و صدایش خدمت میکنه. باز روایت بعدی رو با هم میخونیم. بسا ژنده پوشی که کسی به وی اعتنا نکند، ولی اگر خدا را قسم دهد سوگندش را رد نکند. و چون گوید خدای مرا بهش عطا کن، به او عطا کند، ولی از دنیا چیزی به او ندهد. یعنی یه جوری میگه یه همچی آدم هایی هم داریم که ظاهرشون خیلی تو چش نمیزنه. ژنده پوش این اصطلاح اون زمان بوده دیگه، ظاهرشون تو چش نمیزن. این به این معنا نیست که حالا شما باید لباسای خیلی بد ترکیب بپوشید، نه چیزی مدلی نباشیم خلاصه. میگه خب اینا رو خدا دوستشون داره، هرچی هم از معنویت بخوان بهشون میده، ولی اینقدر دوستشون دارد که اگه دنیا رو بخوان بهشون نمیده. خب حالا شما چی گیرتون میاد از این؟ اگه دیدین یه بچه مسلمون نابی هست که یه زندگی خیلی ساده داره، چی حساب روش میکنی یا نمیکنی؟ حساب روش بکنی. این طوریه که حتی اینقدر خدا دوستش دارد که زندگیش مشغول ثروت نمیکنه. باز این روایت رو بخونیم، میخوام جایگاه این روایات پیدا بشه که چطوری خداوند و پیامبر و اولیای ما یه راهی نشون میدن که ما بتونیم درست زندگی کنیم. حالا بریم جلو. میفرماند که خدای عزوجل میفرماید رشک آورترین دوستانم نزد من. این عربیش بهتره، فارسی است. ان من عقبت اولیا و اندی نداره تو کتاب دون عربیش هم. یعنی اونایی که خیلی میشه حسرتشون خورد. میگه کیا را خیلی میشه حسرتشون خورد؟ کسی که سبک خرج کم مال باشد. سبک خرج کم مال، خیلی عجیبه. الان ضربت کی دارد به ما میزنه؟ اونی که میدوند که ثروت زیادی میخواد تا زندگی شبه داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اولا پس باید از بقیه بقاپد، ثانیاً بقیه تحقیر میشه. حالا اگه شما داشتین، ما اینا که میگم من دیدم اینا را، آدم همیشه من آیت الله خادمی، شما شاید خیلی دون نشنیده باشین، ما خونمون با خونه ایشون خیلی نزدیک بود، برای من ایشون خیلی نمونه بود. ایشون میدونیم که ملاک بودن، پولدار، بابا پولدار بودن، چند تا ده داشتن، ولی خدا میدونه. ما هم یه بابایی داشتیم، شاکتره دکون نونبایی، دورو سر کار بودن دورو بیکار بودن، نونبایی ها قدیمی، دوتایمون یعنی خورد و خوراک و مساوی میشون. ما آبگوش داشتیم امشب، اونم آبگوش داشتیم. ما خونمون پیباش در رفته بود، اونم خونه پیبا. آیت الله خادمی حاج آقا حسین اونم پی. آیت الله نجف درس خونده ای که میگفتن اگه نجف مونده بود آیت العظما میشد، و واقعا هم مرده. یه سیدی خوبی هم بود تو بازار از ایشون، یه کتاب و یه سیدی هم بود، به نظرم خوبه که نگاه کن. این خیلی چیز عجیبی بود که ما که میدونستیم آیت الله خادمی خیلی ثروت دارن، ولی ثروت های مال خودشون نبود، کم خرج و کم مال. حالا این کم مال به اعتبار خودشونه که نه، میگه خدا اینا رو خیلی دوست داره. جمله این نسا اصلا حسرت خورد، اینا حسرت خورنده آدم هایی هن که باید حسرتشون رو خورد که کم خرج و کم مال. ادامش اینه، از نماز خود بهره و لذت میبرن، نمیذارن این نمازشون از دستشون بره، و عبادت پروردگار خود را در پنهان نیکو به جا می آورن. این یه رازی داره رفقا. شما بالاخره بدونین که یه چیزایی از دست شما نیست. به همین رفیق نوشتم که شما یا زرکت نماز رو بخون یا با بیحالی هم بخون. چون نوشته بود که من وقتی دعا می خونم حال دارم، اما وقتی میخوام نماز این یا زرکت بخونم بیحالم. گفتیم نه، اون یا زرکت نماز تکوین نماز، میدونیم که این دو این دو رکت و چهار رکت و سه رکت اینا تکوینن کار ازش میام. یعنی شما حتی کاری نداشته باشید که انگار حال نیست توش، شما اقامش کنید. یک باطنی دارد که اونو شما به این زودی هم ممکن است حس نکنید، ولی شخصیتتون رو عوض میکنه. اینا همین اندا عبادت پروردگار خود را در پنهان نیکو انجام میدن، یعنی اون چه از دستشون میاد و انجام میدن، نمیگن حالا حال نداریم اینا. و در میان مردم گمنامه، مردم را ما نمیتونیم. هین خودش هم میگه، مولوی هم یه جا میگه مردم را نخر برا خودت، هین به اندک اختیار خودت هی گنده نکن جلوی مردم. با اینکه روزیش را به قدر کفاف قرار داد بر آن صبر میکنه. روز یعنی به روزی کفاف، یعنی آقا همه اندازه بسته، بیشتر میخوای چیکار؟ به همون صبر میکنه. اسمش تنبلی که نیست که، اسمش اینم نیست که 10 تا کارخونم نداشته باشی یا داشته باش، اما به قدر کفاف برای خودت همون اندازه. اگر هم خدا همه اندازه برات گذاشته است که خوبه. مرگش زود فرا رسد در حالی که میراثش اندک و گریه کنندگانش کم باشد. خب چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که مادر من دائم قصه پدر بزرگم رو میخورد، یعنی زندگی داده بودن بی سر و صدا، گفت اومد تو خونه فوت کرد، همون جام دو سه تا اومدن رفتن دفنش کردن و سلام. ولی بچه هاشو بچه بچه هاشو اینا دائم براشون الگو بود که چرا این اینقدر بی سر و صدا بود، در صورت که خیلی راحت میتونست با سر و صدا باشه. ببینین اینا رو ما باید نگاه کنیم که پیامبر داره یک نحو سلوک از حیات برین را به ما نشون میده. این آخرین روایت هم بخونم که خیلی عجیبه، میفرماد که خداوند در مقام منت بر بعضی بندگان خود میفرماید آیا بر تو انعام نکردم؟ آیا تو را از مردم پوشیده نداشتم؟ آیا تو را گمنام نساختم؟ دقت کردی چه منتی سره؟ میگه که منت سر بندش میذاره، میگه من این مگه یه کاری نکردم که تو خیلی بولد نباشی، برجسته نباشی، بی سر صدا؟ آیا من یه کاری نکردم که خلاصه خیلی شهرت نداشته باشی؟ این نعمت هست برای تو. جمع بحث من این جور شده، آیا زندگی اخلاقی با تکیه بر نحوه بودن ما معنا دارد؟ من عذر میخوام دارم طول میدم، این نکته رو میگم و تمام کنم. ببینید شما کی اخلاقید؟ وقتی گمنامید یا وقتی که این نحوه بودن را برای خودتون معنی کرده؟ همطور یکی علاقی گمناه باشد اینا اسمش نگفتن اخلاقی. نه، شما یه کاری بکنید که اون چه پیامبر میگه نخ، این زندگی بی سر و صدایی که تو مسیر حق میخواید باشید بدون اینکه برجستگی از خودتون نشون بدین، این را برای خودتون معنا کنید، این میشه اخلاق. پس چطور شد؟ باید دستورات اخلاقی معناش برای زندگی معلوم باشه، اون وقت میچسبید. یعنی وقتی میگن آقا نه سر و صدا نمیخواد خودت رو مطرح کنی، میگه چش ببین چقدر قشنگ میشه، باور کنید. خب هم حضرت آقا فرمودن به فلانی که نه نیاز نیست که تو انتخابات شرکت کنی، وقتی چقدر به دردش میخورد. خب ما حالا کاری به اون نداریم، این ورشه بگیم چقدر ما ضرر کردیم، ما که یه نمونه خوبی را میتونستیم داشته باشیم، چرا ایشون اینا فکر نکرد؟ هر فکری کرد کار نداریم، چرا اینا فکر نکرد؟ کدوم ها؟ که اگر تو بی سر و صدا، اتفاقا بندم گفتم برو اگه بی سر و صدا وظیفش علنه این نبود دیگه، وظیفش این بود که معلمی شبه کنه، 50 سال 60 سال دیگه میگفتن به به، طرف وقتی وظیفش بود رئیس جمهور باشه رئیس جمهور بود، وقتی هم وظیفش بود معلم، این 1000 سال تاریخ میسازد با کار خودش. نمونش امیرالمومنین، امیرالمومنین دیگه وقتی که دیدن نه اینا اومدن صفر گرفتن، کشتن کنار. این کشتن کنار که ترک مسئولیت نبود دیگه، نتیجهش این شد امروز کی تقضیه میکنه بشریت و امیرالمومنین. من فکر میکنم انشاءالله روش فکر کنیم، این باب خوبیه، سالا هرچه بتونیم روش فکر کنیم که برای یک هویت اجتماعی دستورات اخلاقی را براش جا قائل باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.